به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبح زیبای بهاری شما بخیر. کاوشگر رو میشنوید از رادیو جوان. چند وقته که در مورد دستکاری‌های ژنتیکی خیلی میشنویم، همینطور در مورد اقدامات ژنتیکی که بعضیاشون سازنده هستن و بعضیاشون خیر، و از اونجایی که همه این حرفا جدیدن و هنوز نمیدونیم که چه تبعاتی در پی دارن، خیلی ها در جامعه علمی نگران هستن. اما شما در مورد ذخایر ژنتیکی چی میدونید؟ دلتون میخواد بدونید که اقدامات چطور در این حوزه انجام میشه؟ اگر دلتون میخواد بدونید که چطور دستکاری های ژنتیکی انجام میشه و از موجوداتی که با دستکاری ژنتیکی تولید شدن چطور باید استفاده بشه، این برنامه کاوشگر رو بشنوید. روزی که با رادیو جوان آغاز بشه قطعاً یک روز متفاوته. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو از شما سلب کرده، این برنامه رو بشنوید. کاوشگر تلاش میکنه تا بخشی از نقیصه فقدان مطالعه رو برای شما جبران کنه. همچنین امروز از شما دوستان میپرسیم که اگر شما یک دانشمند بودید و این قدرت رو داشتید که موجودات رو به لحاظ ژنتیکی تغییر بدید، چه موجودی رو و چگونه تغییر میدادید؟ 3881 برای کاوشگر پیامک بفرستید.
گپ و گفتگوهای علمی، فرصتی برای افزودن اطلاع در جامعه علمی کشور چه می‌گذرد؟ همراه با متخصصین، همراه با کارشناسان، همراه با اساتید جامعه علمی کشور در کاوشگر. هر روز از ساعت 9 تا 10 صبح
خصوصیات ما، قد و قواره ما، رنگ چشم ما، رنگ موی ما، اصلا حالات ما، رفتار ما، نوع حرف زدن ما، خیلی از این خصوصیاتی که ما رو باش میشناسن و شخصیت ما رو شکل میده ریشه در ژنتیک داره. ژنتیک یک ملت وقتی تغییر میکنه، خیلی چیزها توی اون کشور دستخوش تغییر قرار میگیره. خیلی وقتا ژنتیک تغییر میکنه، فرهنگ تغییر میکنه. بنابراین توجه به ریشه ژنتیکی وقایع یکی از اون موضوعاتی که امروز دنیا بسیار بسیار بهش حساسه. امروز در کاوشگر تا ساعت 10 صبح در همین رابطه با شما صحبت میکنیم. حتما شما هم کتابای تخیلی رو خوندین، فیلمای تخیلی رو در این حوزه دیدید که موجودات عجیب و غریب با دستکاری‌های ژنتیکی طراحی میشن، یا اینکه بعضی از کشورها با همین اقدامات به خودشون، اقتصادشون، فرهنگشون و ملتشون ضربه میزنن. این کاوشگر رو بشنوید با این موضوع تا ده صبح. در این کاوشگر میشنم. اینجا در استودیو دکتر داوود حیات قید، معاون دفتر پژوهش و توسعه فناوری‌های محیط زیست، میهمان ماست. و همینطور گفتگویی خواهیم داشت با دکتر علی کرمی، رئیس پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکی. از طریق خط تلفن گفتگویی خواهیم داشت با دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیست محیطی ایران. و همینطور اطلاعاتی دریافت خواهیم کرد از سرکار خانم دکتر خدیجه رضوی، مدیرعامل مؤسسه توسعه پایدار محیط زیست. امیدوارم زمان به ما اجازه بده تا بتونیم تمام این ارتباطات رو تقدیم حضور شما بکنیم. و اما فقط این نیست، خانم محبوبه تفضلی، پژوهشگر برنامه کاوشگر در استودیو حاضر، اطلاعاتی رو گردآوری کرده که با ما به اشتراک خواهد گذاشت. و طبق معمول کاوشگران پرتلاش برنامه کاوشگر خانم ها ملیحه رشیدی و عارف موسوی گزارش هایی رو تهیه کردند که در فرصت مناسب تقدیم حضور شما دوستان خواهد شد. در نهایت من سیاوش عقدایی این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنم. امیدوارم فرصت داشته باشید کاوشگر رو تا انتها همراهی کنید و یادتون نره که این برنامه از شما پرسیدیم اگر شما توانایی تغییر دادن موجودات رو به لحاظ ژنتیکی داشتید کدام موجود رو و چگونه تغییر میدادید. 3881 برای ما پیامک بفرستید.
فرصت سرمایه انسان، نیروی جوان و خلاق،
مهندسین جوان ایرانی موفق به ساخت دستگاه
ابتکار، اختراع، فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات. kavoshgar.radiojavan.ir
9:09 دقیقه و 12 ثانیه صبح کاوشگر زنده تقدیم حضورتون میشه. قبلا اشاره کردم که ما میهمان ارزشمندی داریم این برنامه، جناب آقای دکتر داوود حیات غیب. آقای دکتر حیات غیب سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبحتون بخیر. منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو جوان.
متشکرم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، تشریف آوردید به استودیو. ما در مورد ذخایر ژنتیکی صحبت میکنیم و در واقع موضوعات اخلاقی که باید در نظر گرفته بشن وقتی ما روی این ذخایر کار میکنیم یا به هر ترتیب اونا رو تغییر میدیم یا آرشیوشون میکنیم.
بله.
از شما میشنویم اول توضیحی در مورد موضوع و مفهوم ذخایر ژنتیکی در ادبیات ژنتیک.
بله.
و بعد میریم سراغ اصل مطلب.
من اجازه میخوام که ابتدای صحبتم رو با موضوع تخصصی خودم یعنی تنوع زیستی شروع کنم.
خواهش میکنم.
تنوع زیستی در واقع کل حیاتی هست که در روی کره زمین و همچنین در سرزمین ایران وجود داره. ما اون رو در مجموعه زیستگاه‌های مختلف، پستانداران، پرندگان، ماهیان، دوزیستان، خزندگان که ما تنوع بسیار بالایی داریم، وقتی خودمون رو با کشورهای اروپایی، مجموعه اروپا مقایسه می‌کنیم، ما تنوع بسیار بالایی داریم به عنوان یک کشور در مقابل کل قاره اروپا. برای همین از نظر جهانی ما جزء کشورهای مگا دایورسیتی یا تنوع زیستی بزرگ در نظر گرفته میشیم. یک کشور بزرگ مثل مالزی از نظر تنوع یا برزیل، ولی در این حال ایران با اینکه یک به عنوان یک کشوری هست که از نظر آب و هوایی گرم و خشک هم محسوب میشه، ولی با این حال به علت داشتن شرایط مکان نگاری یا توپوگرافی، شرایط آب و هوایی، زیستگاه‌های مختلف دریایی، کوهستانی، دشتی و جنگلی داره، برای همین تنوع موجودات مختلفی در اون وجود داره. از این نظر قابل توجهه.
انجام. که خودش میتونه در واقع مبنای بسیاری فعالیت اقتصادی باشه اصلا در کنار فعالیت های
دقیقا ما شیلات رو داریم، ما آبزی پروری داریم، ما دام پروری داریم. این زیستگاه ها کمک میکنه. ما فقط در مورد موجودات وحشی یا به اصطلاح موجودات به اصطلاح در مثل یوز پلنگ و غیرش صحبت نمی کنیم. ما در مورد زیستگاه هایی صحبت میکنیم که در سراسر ایران هست، برای هر موجود زنده قابل استفاده است. انسان در طول تاریخ تمدن خودش یاد گرفته که از موجودات وحشی موجوداتی رو که به خودش نزدیکترن به صورت اهلی در بیاره.
بله.
اولین در واقع کاری که موجود انسان کرده در واقع اهلی کردن موجوداته، حالا چه به صورت گیاهی چه جانوری، این موجودات رو برای اختیار خودش گرفته.
بله.
این کار رو اول ابتدایی شروع کرد، یعنی فقط به صورتی که شما اونها رو اهلی کنید و استفاده کنید، هیچ دستکاری در اونها ایجاد نکرد، ولی حالا تکنولوژی کمک های دیگه رو به انسان داده.
بعضی ها میگن اولین حیوانی هم که رام شده اسب بوده، یعنی اولین دوست انسان از طبیعت اسب بوده. همینجا البته موضوع ما حفاظت از محیط زیست نیست، ولی من به موضوعی اشاره بکنم. روز گذشته، نه روز قبلش بود، که در برنامه بوم بهاری از رضا ساکی و فاطمه صداقتی شنیدیم که 18 روز از سال 1394 گذشت و ما 3 پلنگ ایرانی رو در همین 18 روز از دست دادیم. متاسفانه نکته جالب اینه که یکی از این پلنگ‌های ایرانی به عمد با نیسان تعقیب و کشته شده بود در اثر برخورد به خودرو. این تنوع زیستی که در اختیار ماست از اون طرف نیاز به نگهداری هم داره. البته واقعاً جای تشکر و تقدیر داره. کسانی که تلاش میکنن برای محیط زیست، چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی. این موضوع برنامه ما نبود، من خواستم یه اشاره به بوم بهاری داشته باشم. با کاوشگر همراه باشید با موضوع تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی و دستکاری های ژنتیکی.
نگاه موشکافانه، خط به خط، زیر ذره بین، در کاوشگر جوان.
درمان با استفاده از سلول‌های بنیادی جزو جدیدترین و پیشرفته‌ترین روش‌های درمانی است که پزشکان ایرانی توانستند.
رادمان حالا 5 سالشه و وقتی 1 سال و 3 ماهش بوده میفهمن که مبتلا به نوعی سرطان خون به نام AML. شیمی درمانی، پرتو درمانی و بعد پیوند سلول‌های بنیادی خونسازی
است. بخش عمده از داروهای میکروارگانیسم‌ها مثل آنتی‌بیوتیک‌ها داره مورد استفاده بشر قرار می‌گیره.
گیاهان، جانوران و میکروارگانیسم‌ها، ذخایر ژنتیکی و زیستی یا گنج‌های فناناپذیر. خطر خروج ذخایر ژنتیکی کشور از سوی انگلستان. مدتی در فضای مجازی مطالبی منتشر شد که ریشه این حرکت مربوط به یک مجموعه آزمایشگاهی در انگلستان بود.
چه چیزی بیشتر از هر موی خوشحال می‌کنه؟
هزاران نفر منتظر.
این با هدف حمایت از نجات بیماران سرطانی ساخته شده تا از مردم بخواهند با کمک چند گوش پاپکن ارسالی از مکانی نامعلوم بخشی از بزاق دهان خود را که نمونه ای از سلول‌های دهانی افراد است را به بانک‌های جهانی ژن هدیه کنند. هدف ایران و افزایش نمونه‌های ژن ایرانی در بانک‌های جهانی است.
دکتر محمد علی آموزگار، مدیر بانک میکروارگانیسم ها:
هر میکروارگانیسم جدیدی که شناخته بشه حدود 60 توانمندی جدید که بسیار از اونها توانمندی های زیست فناوری هستن ایجاد خواهد شد. و یکی از چیزهایی که در سال اخیر داریم بهش خیلی خوب توجه میکنیم اینه که ما این توانمندی های میکروارگانیسم ها رو از میکروارگانیسم های بومی خودمون داشته باشیم، نه از میکروارگانیسم هایی که از خارج کشور وارد میشن و با شرایط کشور ما سازگاری ندارن.
جاسوسی ژنتیکی هدف اصلی این مراکزه. مردم باید هوشیار باشند و نباید گنجینه اسرار ژنتیکی خودشون رو در اختیار ناشناسان قرار دهند. کاوشگر جوان، ملیحه رشیدی.
سپاسگزارم از کاوشگر جوان برنامه کاوشگر خانم ملیح رشیدی. چند روز پیش می دیدم که به نقل از کمپانی BMW آمده بود که در سال 2030 خودرویی به بازار عرضه خواهد شد که استارت با ساختار ژنتیکی در اون صورت می گیره، یعنی ماشین ژنتیک شما رو می شناسه و کس دیگری قادر رو روشن کردن رو اون نخواهد بود. این کارم یه سیستم الکترونیکی انجام نمیده که بشه مثلا سیماشو به هم وصل کرد، خودش رو داره یه سیستم بایو الکتریکی انجام میده، یعنی به این راحتی نمیشه سرش کلا گذاشت، خودش زنده است. حالا این چقدر واقعا اهمیت داره و صحت داره موضوعی که باید بیشتر در موردش تحقیق کرد. تو این فاصله خانم تفضلی به ما پیوستن، پژوهشگر برنامه کاوشگر. خانم تفضلی سلام، صبح بخیر.
سلام، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما آقای عقدی و جناب دکتر حیات غیب و شنوندگان عزیز رادیو جوان. در خدمت شما هستم امروز با یک سری اطلاعات گردآوری شده در زمینه ذخایر ژنتیکی.
خواهش میکنم، از شما میشنویم.
تمام فرمایشات آقای دکتر که اومدن ذخایر ژنتیکی رو کلا معرفی کردن که الان اصلا چی هستن، تمام میکروارگانیسم ها و ما همه موجودات زنده که قابل کشت و تکثیرن، کلا علم بیوتکنولوژی میاد میگه که تکنیک به کارگیری موجودات زنده برای استفاده از خود، حالا باید بیاد اینا در دسترس قرار بگیره، اینا واسه شون یه شناسنامه قرار بگیره و بتونیم از اینا نگهداری بکنیم. ما توی این حوزه قبلا به دلیل کمکاری هایی که انجام شده یه مقداری آسیب دیدیم. حالا آسیب هامون چی بود؟ این بود که یه سری ارگانیسم های دستکاری شده ژنتیکی وارد کشورمون شدن که اینا هم به دلیل ورود محصولات غذایی و کودهای شیمیایی بودش و همینطور باز هم به دلیل سهل‌انگاری در حوزه کشاورزی ما یک سری محصولات با ارزشی مثل پسته، انار، زعفران، اینا عملا میشه گفت امتیازش برای ایران بود که الان در اختیار ما نیست، یعنی به اسم ما ثبت نمیشه. اینا عملا یک سری سرقت های زیستیه که خسارت سنگینی رو به ما زده. حالا پیرو همین اتفاقاتی که افتاده اومدن یک مؤسسه‌ای رو تأسیس کردن، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، که بیاد همه این محصولات رو گردآوری کنه، روشون مطالعه کنه و اهداف خودش رو پیگیری بکنه. این خبر خوشی بودش که در سال 86 توسط جهاد دانشگاهی این مرکز تأسیس شدش. بله، و پیرو همون رئیس ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران دکتر شاهزاده فاضلی از ثبت رسیدن 15 فروردین به در سال جدید و به صورت مداوم به عنوان روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی در تقویم جمهوری اسلامی خبر داد.
خب حالا که اسمشون اومد، ما از خانم عرض کنم که همزهی خواهش میکنیم که خانم آقای شاهزاده فاضلی رو بگیرن که بتونیم باهاشون صحبت کنیم.
بله.
ادامه صحبت شما رو میشنویم.
بله. و این هم به دلیل تصمیم برای فرهنگ سازی بوده که توی مملکت ما نسبت به حالا همین ذخایر ژنتیکی اهمیت قائل بشن. یک سری آمار شما فرمودید که ایران جزو جناب حیات غیب چه کشورهایی هست، جزو کشورهای برتر هستش. من خوندم حالا توی سایت های مختلف و منابع مختلف که ایران جزو 10 کشور برتر دنیا در تنوع زیستیه، که جناب شاهزاده فاضلی هم فرمودن که اگر ما بیایم گونه های مختلف میکروبی رو هم شناسایی کنیم، این رتبه به 5 تا 6 هم خواهد رسید. رتبه چهارم جهان رو ایران داره در نگهداری از میکروارگانیسم های آرکیایی بعد از اسپانیا، آلمان، ژاپن. یک سری آمار داریم در ارتباط با تعداد نمونه های ژنتیکی. 19,000 نمونه ژنتیکی در زیست بانک کشور ذخیره شده و بیش از 76,000 نمونه ژنتیکی گیاهی، زرایی و باغی توی بانک ژن کشور وجود داره و بیش از 40,000 نمونه ژنتیکی گیاهی جنگلی و مرتعی. و طبق یک گزارش که آخرین گزارش هست از فاو، سازمان بین المللی خواربار کشاورزی جهانی و صندوق جهانی تنوع محصولات زرایی، بزرگترین بانک ژن گیاهی منطقه آسیای غربی و مرکزی و شمال آفریقا در ایران قرار داره.
خیلی متشکرم. ممنونم خانم تفضلی بابت این اطلاعات. آقای دکتر اگه موافق باشین گفتگو رو با آقای دکتر شاهزاده فاضلی هم شروع بکنیم. پشت خط هستن. آقای دکتر شاهزاده فاضلی سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم از اینکه این ارتباط رو پذیرفتید. آقای دکتر شاهزاده فاضلی، ما در مورد تنوع زیستی از اون طرف صحبت کردیم، در مورد بانک تنوع زیستی هم صحبت کردیم. از شما میشنویم در مورد این محصولاتی که دارن وارد میشن به کشور، مدافعینی در کشور دارن و منتقدینی، و خیلی ها معتقد هستن که اگر این محصولات مثلا به عنوان بذر در کشاورزی، مثلا به عنوان بچه ماهی در شیلات، یا مثلا به عنوان خیلی چیزهای دیگر از این دست بیان وارد بشن به کشور ما، میتونن ساختار ژنتیکی موجودات زنده رو آنطوری دستخوش تغییر قرار بدن که اصلا به نفع کشور نیست. توضیحات دقیق تر رو از شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص صحبت کردن فرمایید که نمونه های ژنتیکی،
آقای دکتر عذر میخوام فرمایشتون رو قطع میکنم، ممکنه این قدری بلندتر صحبت بفرمایید که ما صداتون رو.
بله بله بله. در خصوص صحبتی که از تعالی فرمودید، بهره‌برداری از ذخایر گیاهی یا جانوری که از خارج از کشور انتقال تفیده هست که خب در همه دنیا ساری و رایج هست، اما قوانینی رو برش حاکم هست که تنوع زیستی و ژنتیکی اون کشورها رو به هم نریده و مستلزم این هست که شناسنامه کاملی از وضعیت ژنتیکی اون موجود در اختیار پذیرنده هم قرار بگیره. ببینید، شما در سالهای گذشته دارید مقاله رو در سال 2004 منتشر شده بود که آمریکا ذرتی رو یک شرکت بسمه ایسایت تولید کرده بود که این ذرت هایی مواد بود که تولید آنتیبادی تستر می کرد در انسان برای نواروری رو کامیره. این خودش یک نوع حالت تدافعی رو برای خیلی از کشورها پیش می گیره و اطلاع ندارن به هر نمونه ای تدافعی رو بگیرن. بحثای جانوری هم همینه. اینها چه وقتی در اقلیم های خاص خودشون میتونن روش کنن، اینها شرایط خاص خودشون رو اگر فرض کنید ما گاو هلشتان رو وارد ایران بکنیم و تمامی کشور گاوداری هاش مبتنی بر این هست، اگه یک ویروسی که علیه این هست وارد بشه، تقریبا ما در حوزه لبنیات فلج میشیم. اما وقتی تنوع ژنتیکی گاوهای بومی خودمون رو بیایم روش کار کنیم، مطمئنا این مشکل رو نخواهد. بنابراین بهره برداری از منابع خارجی باید با یک محدودیت های باشه و اینکه نیاد تنوع زیستی کشور خودمون که یک تنوع زیستی خیلی بالای هست در دنیا. خیلی از کشورها الان دارن تنوع زیستی ما در حوزه گیاهیشون استفاده میکنن و ما برعکس ما ورود به وارد کردن خیلی از محصولاتی که ممکن از لحاظ ظاهر تعریف خاصی باشه. بنابراین این نیازمند این هست که یک نظارت دقیق از وزارت کشاورزی باشه، بررسی از لحاظ ژنتیکی و مورفولوژی و آلودگی های میکروبی و خاصی شد.
متشکرم.
بله.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر شاهزاده فاضلی، رئیس محترم مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، متشکرم.
تجربه بالاترین سطح فناوری، حق هر ایرانی.
کاوشگر.
کیفیت همه چیز، از هوایی که تنفس میکنیم تا آبی که مینوشیم، از خودرویی که میرانیم تا لباسی که میپوشیم، به پیشرفت فناوری در کشور مربوط است.
کاوشگر.
مطالبات شما را از جامعه علمی و سیاستگزاران پیگیری میکنیم. همراه ما باشید با کاوشگر.
خب سپاسگزارم از اینکه ما رو میشنوید. این برنامه کاوشگر که زنده تقدیم حضورتون میشه، امروز از شما پرسیدیم اگر شما میتونستید موجودات رو به لحاظ ژنتیکی تغییر بدید، چه موجودی رو و چگونه تغییر میدادید؟ آقای یا خانم کلاهکج از اهواز گفتن کاری میکردن پشه ها از مکیدن خون انسان ها منصرف بشن، یا خانم قوامی از بوکان گفتن من سوسک رو تغییر میدادم به صورتی که قابل تحمل تر باشه. دوست دیگری گفتن من همه انسان ها رو عوض میکردم تا به خودشون و کره زمین آسیب نزنن. مهداد محمدی گفته خلق و خوی بد انسان ها و جنگ طلبی آدم ها رو تغییر میدادم. و جناب آقای حسام پور گفتن که من همه پشه های مزاحم رو به ماهی تبدیل میکردم. ظاهرن پشه ها منتقدان زیادی دارن، خیلی دیگه هم برام پیامک فرستادن. 3881 پاسخ های شما رو هم میشنویم. آقای دکتر حیات غیب.
من میخواستم تشکر کنم از آقای دکتر شاهزاده فاضلی با توضیحاتی که در این زمینه دادن، و میخواستم اضافه کنم به صحبتی که شما کردین در مورد هویت زیستی. در واقع از سال 2000 در دنیا، از سال 2000 میلادی به بعد، یک هویت جدیدی ایجاد شده. قبلا هویت‌های ما سیاسی بود، جغرافیایی بود، کشوری بود، اینکه در کجا زندگی می‌کنیم، در چه منطقه‌ای هستیم. ولی از سال 2000 بعد یک هویت جدید ایجاد شد به نام هویت بیولوژیک یا هویت زیستی. در کنار اون هویت ژنتیکی ایجاد شده. افراد رو بر اساس خصوصیات ژنتیکی که در یک جمعیت و یا در یک کشور وجود داره و اونها رو نسبت به یک مسئله خاص مقاوم و یا حساس میکنه، در حال شناسایی شدن هستن. ما در کجای این شناسایی برای خودمون جایی باز کردیم و خودمون رو قرار دادیم، من اطلاع ندارم، ولی دنیا به شدت داره روی این موضوع کار میکنه که مثلا اگر ما به یک بیماری خاصی در طول یک 10 سالی دوچار نشده ایم، این بستگی به اون ژنتیک ما داره، ژنتیک مردم ایران داره.
حالا البته خیلی ما رو محکوم میکنن که شما تو برنامه کاوشگر بدبینید. یه قسمتی اصلا برنامه کاوشگر کارش اینه که بدبین باشه به موضوعات. آقای دکتر اسخای میکنم، چقدر از این میتونه برنامه ریزی شده باشه برای سلطه؟ یعنی مثلا ما امروز میبینیم که نقشه جهانی ژنتیکی داره تهیه میشه. کشورهایی که دارن این تحقیقات رو راهبری میکنن کشورهای خاصی هستن، کشورهای بسیار توسعه یافته ای هستن. ما حتی یه اختاریه ای رو از طرف جامعه دانشمندان ایالات متحده خواندیم که اگر این نقشه کامل بشه، بعدن خیلی از کشورها میتونن داروهایی رو تولید بکنن که رو کدهای ژنتیکی خاصی کار نکنه. یعنی تحریم دارویی صرفا با کد ژنتیکی باشه. یعنی مثلا من اگر تحریم پنیسیلین هستم، روی ایرانی‌ها این پنیسیلین خود به خود کار نمی‌کنه، روی یک قوم خاصی خود به خود کار نمی‌کنه. چقدر میشه از این زاویه هم به موضوع نگاه کرد؟
نکنید من ابتدا دلم میخواد که نیمه پر لیوانو نگاه کنم و خوشبین باشم و بگم نقشه ژنتیکی راهی برای پیدا کردن نقصینه‌هایی که مشکلاتی که ما در بهداشت، پزشکی، بیماری‌ها و مرگ و میرها داشتیم، ولی به طور حد میتونه دیدگاه های دیگهی به هر بحثی داده بشه. دیدگاه های نظامی، دیدگاه های آینده نگری، دیدگاه های حتی سلطه‌گری. این که ما این توانایی داریم که نقشه ژنتیکی سرزمین ایران رو، مردمان ایران رو مشخص کنیم، شکی به نظر من وجود نداره. ما از نظر افراد تحصیل کرده، مراکز تحقیقاتی، به طور حد تمام این اختیارات رو داریم، ولی همتی که این کار رو بخوایم انجام بدیم و به اصطلاح اولویت گذاری کنیم مسائل رو، شاید هنوز ایجاد نشده باشه. در صورتی که دنیا این اولویت ها رو برای خودش قائل شده، ما نباید خودمون رو مصرف کننده بدونیم. شما به نکته بسیار با ارزشی اشاره کردید. ما یک جمعیت بزرگی هستیم و به طور حد نمیتونیم در کوتاه مدت تمام بیماری ها رو غلبه کنیم. برای همین تا مدتی وارد کننده هستیم از نظر دارویی و حتی غذایی. برای همین باید ارزش قائل بشیم برای این تنوع زیستی، تنوع فرهنگی، تنوع انسان های فرهیخته‌ای که در کشور داریم. برای همین ها باید ارزش قائل بشیم و بیایم برایشون راهکارهایی پیدا کنیم. از نظر اخلاقی من خودم شخصا ترجیح میدم که هیچ دستکاری در هیچ موجود زنده ایجاد نکنم. من خالق هیچ موجودی حتی پشه نبودم.
بله همینطوره. خب خانم خدیجه رضوی رو خواهیم داشت پشت خط تا دقایق دیگر که ایشون میتونن توضیحات خوبی ارائه بکنن در مورد این موضوع دستکاری ژنتیک. همچنان شنونده کاوشگر باشید. نه و 29 دقیقه و 45 ثانیه صبح کاوشگر رو زنده از رادیو جوان میشنوید. این برنامه با شما در مورد دستکاری های ژنتیکی و تنوع زیستی و لزوم پرداختن به این دوتا موضوع صحبت کردیم و از شما پرسیدیم اگر شما میتونستید موجودی رو تغییر بدید، چه موجودی رو و چگونه تغییر میدادید. 3881 برای ما پیامک بفرستید. اما وقتی که صحبت از دستکاری ژنتیکی میشه، خانم دکتر خدیجه رضا خیلی میتونن به ما کمک کنن، مدیر عامل مؤسسه توسعه پایدار محیط زیست. خانم دکتر رضوی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر، سال نوتون هم مبارک.
متشکرم، سال نو شما هم مبارک. امیدوارم برای شما و همه فعالان محیط زیست امسال سال پرباری باشه.
قربان شما.
خانم دکتر خواهش می‌کنم،
مردم کشور عزیزمون که با سلامت و امنیت غذا پیش بره
انشالله. خانم دکتر رضوی، ما میدونیم که در دنیا کدها و استانداردهایی وجود داره که ملزم میکنه کشاورزان رو و نهادهای دولتی تحقیقاتی رو که اگر در جایی از یک محصول تراریخته یا تغییر یافته به لحاظ ژنتیکی استفاده میکنن، در یک مسافت استانداردی از اون کشتزار دیگه حق ندارن مثلا از همون محصول غیر تراریخته استفاده کنم. به عنوان مثال اگر ما در یک مزرعه گندم تراریخته کاشتیم، حق نداریم تا شعاع 10 کیلومتریش گندم غیر تراریخته بکاریم، چون این تراریختگی سرایت میکنه به اون منطقه دیگه و از کنترل خارج میشه این تغییر ژنتیکی، چیزی که تو دنیا اصلا دنبالش نیستیم و دستمایه خوبی واسه فیلمای تخیلیه. از شما میشنویم این که چقدر این کدها و استانداردها میتونن به ما کمک بکنن، چقدر در ایران رعایت میشن و اصلا دیدگاه بین المللی به این استانداردها چگونه دیدگاهیه.
به نام خدا و به نام میتونم بگم هفته از 15 فروردین روز ذخایر ژنتیکی جهانی بوده، به نام اون بیشتر صحبت میکنم. یکی این که اصلی ترین اتفاقی که افتاده، خوشبختانه کشور ما این پروتکل کارتاخینا رو امضا کرده که از ایمنی زیستی رو صحبت میکنه و ما ملزمیم که هر کاری که میخوایم بکنیم به اون استناد کنیم. و متاسفانه وقتی تبدیل به قانون ملی شده، دستکاری های اتفاقا چون عادت کردیم دستکاری کنیم، دستکاری خیلی زیادی هم به قوانین کردیم و اونجوری که باید ایمنی زیستی خودمون رو ران انداختیم و یه اشکالی داره که باید حتما کل الان به خصوص جامعه اروپا، کل مردم، کل کشاورزان حق دخالت و تصمیم گیری در ارتباط با ذخایر ژنتیکی دارن. خوشبختانه راهی که ما داریم میریم یه مقداری مثبت بحث بشه. ممنونم از رادیو شما که به این قشنگی منظمن اینو پیگیری میکنن تا جامعه مردم بفهمن چه خبره و دستاری ژنتیکی بهتر دستاری ژنتیکی مطرح شه و نه تراویخی، چون تراویخی یه واژه گمنامیه برای توده مردم.
بله. ما خانم دکتر رضوی با آقای دکتر حیات غیب که صحبت میکردیم، ایشون معتقد بودن که واژه تراریخته اون مفهومی که باید از دستکاری ژنتیکی رو نمیرسونه. شما موافق هستید با این موضوع؟
حتی اگر میرسون یه واژه گنگ و عشقیه برای توده مردم و بهتره که ما از این به بعد تو این سال جدید احترام مردم رو نگه داریم و هر حرفی رو که میگن درک بشه. یعنی همه هیچ که نمیدونه یعنی که دستکاری ژنتیکی تراریخته. دستکاری ژنتیکی به طور کلی همه باید بدونن که انتقال یک ژن از موجودی به موجود زنده دیگه، خیلی وقت از حیوان میریم روی گیاه میزنیم، از گیاه میرن، یه دستکاری طبیعت هستن اسمش. ولی باید خیلی خیلی با احتیاط و دقت بریم جلو. حالا از وقتها خدمتون میگم که در جهان الان همه ترمز رو کشیدن کشورهای پیشرفته، ولی ما هنوز میپازیم.
متشکرم. خواهش میکنم شکیبا باشید یکی دو دقیقه پشت خط. آقای دکتر حیات غیب، ما یه توضیحاتی رو از خانم دکتر رضوی شنیدیم. بعضی وقتا این دستکاری ها و انتقالات ژنتیکی ناخواسته است. به عنوان مثال اطلاعاتی رو خانم تفضلی گرده هم آورده بودن از ماهی تیلاپیا، که این ماهی تیلاپیا در واقع دقیقاً همون ماهی تیلاپیای دریای شمال نیست. این در اسکاندیناوی دستخوش تغییرات ژنتیکی میشه و اون امروز صبح ظاهراً این گرفتگی گلو نمیخواد منو رها کنه، بعد با اون دستکاری ژنتیکی وارد ایران میشه و در صورتی که این ماهی دستکاری شده وارد محیط زیست ایران بشه، یه گونه مهاجمه به هر ترتیب، حالا یا رقیب غذاییه یا اصلا مهاجمه. این اتفاقات اینجوری چطوری تو دنیا کنترل میشه؟ ما الان از آلمان میشنویم که در 5 سال گذشته حتی یک مورد نداشته. چطور فیلتر میشه و کنترل میشه که یه همچین آماری منتشر میشه ازش؟
نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید. نیا کنید، در یک جهت ابتدا یک موجودی که وارد سیسکوهای ما بشه، چه برای غذا باشه، این در هر صورتی میتونه یک مهاجم محسوب بشه. وقتی که بتونه روی سایر گونه های زیستی که در منطقه وجود داره، یعنی تخم سایر ماهی ها، اثر غذایی داشته باشه و اونها رو مثلا تغذیه کنه، اینطوری میشه مهاجم. گاهی اوقات همزیسته، میشنه با اونها زندگی میکنه، آسیبی هم نمیزنه، خیلی هم خوبه. برای همین ما باید مطالعات ارزیابی محیط زیست انجام بدیم، مطالعاتی که ببینیم آیا اون موجود به درد میخوره یا نه. برای همین اون مراکز تحقیقاتی مثلا شیلات یا جای دیگه که کار میکنه و برای تغذیه مردم میاد، یک موجودی رو وارد میکنه، یک ماهی رو وارد میکنه، باید قبلش این مطالعات انجام شده باشه. ما اثر اون ماهی یا اون موجود دیگر رو روی محیطش سنجیده باشیم. اگه این کارو نکرده باشیم میشیم دست بسته. اگه میگین آلمان این کارو نکرده و این مورد نداشته، یعنی با دست بسته بازی نمیکنه، با کاملا با اطلاعات کامل این کارو میکنه.
متشکرم. خانم دکتر رضوی، ما مدت کوتاهیه که داریم از این وقایع تو دنیا استفاده میکنیم. محصولات به بیانی تراریخته یا دستکاری ژنتیکی شده رو میکاریم و مصرف میکنیم. ماهیایی رو میخوریم که ژنتیکشون دستکاری شدن و از خیلی چیزهای دیگر استفاده میکنیم که میتونه رو ژنتیک ما تأثیر بذاره. خیلی ها میگن چون خیلی مدت زیادی نمیگذره نمیتونیم هنوز بگیم در بلند مدت این تأثیرش چیه. آیا واقعا نمیتونیم بگیم؟ یعنی باید صبر کنیم مثلا نیم قرن یا یک قرن بگذره تا بفهمیم ماهی دستکاری ژنتیکی شده رو ذهن ما چه تأثیری میگذاره، یا نه از الان قابل پیشگویی؟
دقیقا سوالاتون واقعا خیلی جالبه و امیدوارم که برنامه متعددی داشته باشیم و تبادل تجربه بکنیم. در واقع وقتی میگیم حفظ ذخایر ژنتیکی ممکنه که تخم چشم باید نگه داریم، واقعا نمیدونیم، چون انقلاب سبز قبلا گفتش که با سم و کود و علفکش شیمیایی ار میکنیم بل میکنیم، ولی متاسفانه بعد از 50 سال داریم میبینیم که آبمون آلوده است، گیاهمون آلوده است، سرطان کودکان به 5 ساله رسیده. نمیشه دقیقا آمارش رو به دست نرسیده ولی اجازه پرکش رو ندارم. تو بیمارستان ها رفتم دیدم بچه سرطانی به دنیا آمده. اینه که ما با تحقیقش اصلا مسئله فعلا نداریم فعلا. بعضی کشورها با اونم دارن، ولی تا 50 سال لااقل از بزرگان کشور ما خواهد چون کنیم که به این راحتی دستور و اجازه در واقع
استفاده از این
رهاسازی و کشت و چون این شوخی نداره، قابل برگشت نیست. مثل سم و کود و میتونیم یه چند روز یه چند ماهی یه چند سالی دیگه نزنیم و خیلی مراد بشه برای، ولی این وقتی شما دست بردیم تو درون زن که متاسفانه بعضی میگن نه آخ تک میکنی و فناوری حراسی و دستی که اصلا اینطوری و ما باید حواسمون جمع باشه و دست به ترکیب ذخایر ژنتیکی که خواستگاه خیلی از این بچه‌ها کشور خودمون تمام قلات از کشور ما رفته تو جهان خیلی باید حواسمون جمع باشه و این واقعا میوه سبزی به این صورت باید خیلی خیلی حواسمون جمع باشه چون به این راحتی نیست که محقق با ما بگم خیلی راحت باشه باید ببینیم. برای که الان به کلمه رو بگم، الان چیزی که من خیلی خیلی به فکر داره و دوست دارم که مطمئنم که بزرگان و محققین ما به اندازه کافی با درایت و فرهیخته هستن که از خودم میپرسم چرا تو جهان کشورهای اروپایی دونه به دونه فعلا دارن دست نگه میدن، ترمز کشیدن، روسیه کل روسیه دست کشیده،
ممنون کرده بارد
رو دست کشیده، آذربایجان که دور ما سره نمی کاره، ترکیه نمی کاره، مصر نمی کاره، چی بگم بهتون، پروتون به سیب زمینات اعتقاد داره بد کرده و و و اینو باید بسیاریم بیشتر فکر کنیم و از بزرگان داره در کشاورزی درخواست جامعه مدنی میشه فعلا ترمز کشیده بشه تا مطمئن بشیم و اجازه ورود هم به این راحتی ندن چون همه ما نمیدونیم ما چی داریم میخوریم.
خیلی سپاسگزارم سرکار خانم دکتر خدیجه رضوی مدیر عامل مؤسسه توسعه پایدار محیط زیست. آرزوی سلامتی میکنم برای شما و خدا نگهدار.
قربون شما. یه چیز دیگه هم بگم که دو هفته پیش الو
بله بفرمایید خواهش میکنم خانم.
دو هفته پیش یه نامه سرگشاده آمریکایی‌ها از طریق آلفام که منطقه در واقع مرکز کلاً چیز بدون سم و کود مصرف کردن ارگانیک 60 میلیون آمریکایی یک نامه رو امضا کردن سرگشاده که ترجمه‌اش رو همه چی رو من دارم و آمادگی کامل رو دارم چه با دولتی چه با مردم چه با جوونا واقعا جلسات بیشتری گذاشته بشه اینو باز کنیم سوالا مطرح بشه که در اروپا جامعه اروپا و محققین از دستکاری ژنتیکی برحذر داشتن و خواستن آزمون بگیرن. هند که ما لاتش رو میزنیم که ال کرده بل کرده و چون تنبیه دستگاه ژنتیکی کاشته و به نتایج بسیار منفی رسیده از هفته پیش تقریبا هزاران کشاورز دم وزارتخونه نشستن و درخواست کردیم و هم داریم ما چون آدم های عاقلی هستیم، چین و ژاپن هم همینطور چون آدم های عاقلی هستیم، چون تمام در واقع دوستان و محققینمون بسیار آدم های فرهیخته هستن باید قشنگ دوباره بشینیم فکر کنیم و به این راحتی در واقع دستور
کشت و ندیم. سپاسگزارم خانم رضایی، متشکرم، خدا نگهدار شما، ممنون،
خدا
نگهدار. علاوه بر نقشی که میکروارگانیسم‌ها در فرآیندهای اصلی بشر ایفا می‌کنند، میشه از اونها به عنوان جایگزین مناسب برای انرژی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف استفاده کرد.
ایران یکی از 10 کشوری هستش که توی دنیا بیشترین تنوع زیستی رو دارن. خب برای کشوری با این موقعیت مطمئناً جمع‌آوری، شناسایی و نگهداری گونه‌های مختلف زیستی و ذخایر ژنتیکی میتونه باعث بشه تا کشور ما نقش مؤثری در آینده صنعت زیست‌فناوری دنیا داشته باشه.
با هدف جمع‌آوری، شناسایی و تکثیر میکروارگانیسم‌های بومی، مراکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران اقدام به راه‌اندازی بانک میکروارگانیسم‌ها کرده. دکتر محمد علی آموزگار، مدیر بانک میکروارگانیسم‌ها:
هر میکروارگانیسم جدیدی که شناخته بشه، حدود 60 توانمندی جدید که بسیار از اونها توانمندی‌های زیست‌فناوری هستند، ایجاد خواهد شد. و یکی از چیزهایی که ما در ساله اخیر داریم بهش خیلی خوب توجه میکنیم اینه که ما این توانمندی های میکروارگانیسم ها رو از میکروارگانیسم های بومی خودمون داشته باشیم، نه از میکروارگانیسم هایی که از خارج کشور وارد میشن و با شرایط کشور ما سازگاری ندارن.
تعهد بودجه برای توسعه تحقیقات و تهیه تجهیزات آزمایشگاهی از جمله چالش‌های پیش روی محققان در حوزه زیست فناوری محسوب میشه. قطعاً برای حفاظت مؤثر از ذخایر ژنتیکی کشور باید پشتیبانی از این صنعت بیشتر بشه. صنعتی که انقلاب علمی قرن 21 محسوب میشه و میتونه به منابع تولید ثروت و قدرت برای کشور ما تبدیل بشه. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
نه و 43 دقیقه و 16 ثانیه صبح 10-15 دقیقه بیشتر از عمر برنامه کاوشگر باقی نیست. از خانم عارف موسوی هم متشکرم بابت تهیه این گزارش. من سیاوش عقبه‌ای هستم، شما کاوشگر رو میشنوید از رادیو جوان با موضوع ذخایر ژنتیکی و دستکاری های ژنتیکی. اینجا در استودیو آقای دکتر حیات غیب همچنان میهمان ما هستند، خانم تفضلی هم که آمدند با این کاغذهایی که جلوشون چیدن. داشتیم در مورد تغییرات ژنتیکی صحبت میکردیم و اینکه چه بر سر انسان ها خواهد آمد در 50 سال آینده، در 100 سال آینده با مصرف این منابع. خانم تفضلی، موضوع دیگری هست که از شما بشنویم.
بله، من یه موضوعی رو الان عرض کردم خدمتتون، ترجیح میدم که بگم اینو در با اینکه به قول جناب دکتر حیات غیب این هنوز ثبت نشده، ولی میخوام بگم که این تغییرات ژنتیکی حتی اگه در مرحله مطالعات باشه روی همون ماهی که شما گفتید تیلاپیا، باعث میشه که عوارض قلبی رو برای ما انسان هایی که رو مصرف میکنیم داشته
باشه. البته ما اینو بگیم که ممکنه هنوز تایید
شده نباشه،
گمان نمیره که این اتفاق بیفته.
دقیقاً، پس جای مطالعه داره و جای شک داره وقتی همچین موضوعی بیان میشه، چون درصد اومگا 3 خیلی کمتر از بقیه ماهی هاست. از این موضوع اگه بگذریم، من یک موضوعی هستش که با توجه به گزارشی که شنیدیم، سرقت زیستی که اول برنامه یکی از همکارمون راجع بهش صحبت کرد، میخوام یه مطلبی رو عرض کنم. سرقت زیستی خلاف قانونه، یعنی خلاف قانونه که کشوری به اطلاعات ژنتیکی یک کشور دیگه دسترسی پیدا کنه، حتی اگر هدف کمک به بیماران سرطانی باشه، که یه مدتی با یه سری تبلیغات دیدیم، حالا خیلی مانور نمیدیم روش، ولی باید مبتنی بر یک کمیته اخلاقی باشه، یعنی باید بیماران کاملا در جریان روند کاری قرار بگیرن و در اون هویت تیم پزشکی براشون مشخص بشه. و چون یکی از مهمترین مشکلاتی که به وجود میاد سوء استفاده از این اطلاعات ژنتیکی مردمان یک کشوره، و جا داره که من اینجا یک توصیه رو به خودمون میکنم، یک گوشزدی به
خودمون. خب ما این برنامه دیگه عملا تقسیم کار کردیم دیگه. آقای دکتر حیات غیب نیمه پر لیوانو دیدم، شما هم که حسابی لیوان نیمه
خالی. فقط این رو عرض کنم آخر عرایزم که چقدر خوبه من اگه به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک ورزشکار، به عنوان یک فرد فرهنگی ورزشی، اگه میخوام یک کار خیری انجام بدم، اول همه جوانبش رو در نظر بگیرم، چون افراد سرشناس نقش شناساننده و عملا سرمخش و گاهن الگو رو بازی میکنن، پس بسیار بسیار تاثیرگذار خواهم بود. حواسم اینجا باید جمع باشه برای اطلاعاتی که میخوام در اختیار مردم قرار بدم. اگر فرصت داشته باشم از چند دستاورد مهم مرکز ذخایر تکنولوژی بگم، اگر هم که نه
برمیگردیم به شما. حتما فرصت داریم. متشکرم خانم تفضلی. آقای دکتر حیات غیب، خود دستکاری های ژنتیکی گاهی اوقات ما دیدیم که بسیار مفید واقع شده. به عنوان مثال، من هیچ وقت یادم نمیره سال 2003-2004 بود که در آفریقای مرکزی کوری شایع شد. نوزاد کور به دنیا می آمد و اگر هم کور به دنیا نمی آمد کم بینا بود در اثر کمبود ویتامین آ و پس از مدتی حتما بینایی خودش رو از دست می داد. یک گروهی از پزشکان رفتن برنج تراریخته غنی شده با ویتامین آ رو کاشتن و حل شد معضل کوری در آفریقای مرکزی، به کل حل شد و ریشه‌کن شد. این نیمه پر لیوان که شما بهش اشاره کردید، ما نمونه های این چنینی در ایران داشته ایم و اصلا تحقیقات ما کجای کاره در این رابطه؟ چقدر میتونیم مفید استفاده کنیم از این؟
خیلی متشکرم. به بحث دستکاری ژنتیکی رسیدیم. محصولات دستکاری ژنتیکی در دنیا بیشتر محصولات غذایی و گیاهی هستن، مثل برنج و ذرت و گندم و روغنهای گلزا و غیره. توی کشور ما مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی وجود داره، روی این موضوع داره کار میکنه، مراکز تحقیقاتی دیگه هم وجود دارن، دارن کار میکنن. در این حال ما هنوز وارد بحثی به نام اینکه یک گیاه تراریختی دستکاری ژنتیکی داشته باشیم که تمام مراحل ارزیابی محیط زیست و ارزیابی خودش رو طی کرده باشه و آماده رهاسازی باشه، هنوز به این مرحله نرسیدیم. تحقیقات در این زمینه در حال انجام هست، ولی در این حال باید از درس هایی که در دنیا وجود داره این درس ها و تجربیات رو در نظر بگیریم، با دست بسته عمل نکنیم. دنیا الان نسبت به این موضوع چگونه برخورد میکنه، چرا و ما باید چگونه برخورد کنیم؟
آقای دکتر حیات خیلی، من این سوال رو به منظوری پرسیدم. ما در دنیا میگیم که ساخت به توانایی نظارت منجر میشه، یعنی زمانی که ما میتونیم نمونه های دستکاری ژنتیکی شده ای رو تولید بکنیم، از تست ها بگذرونیم به موفقیت و آزاد کنیم، حالا میتونیم بگیم ما قابلیت نظارت بر گونه هایی که میخوان وارد بشن رو هم داریم، چون از فناوری برخورداریم. وقتی که این چنین نیست، یعنی ما تجربه ساخت و رهاسازی رو نداشته ایم، چقدر میتونیم اطمینان بکنیم به تحقیقاتی که در کشور در این رابطه انجام میشه در نظارت؟
و یه نکته هم هست، نیا کنید، ما میتونیم تحقیق کنیم، ما میتونیم تولید کنیم، ولی لازم نیست حتما رهاسازی کنیم. ما صحبت اولیمون این بود که ما یه تنوع زیستی خیلی بزرگی داریم، ما یک تنوع گیاهی زیرایی و کشاورزی خیلی خوب داریم، ما لازم نیست چیزی که تولید کردیم رهاسازی کنیم، ما میتونیم صادرات انجام بدیم. دنیا داره این کارو میکنه، خیلی کم خودشون مصرف کننده هستن، مصرف کننده کشورهای جهان سوم هستن. کشورهای بزرگ تولید میکنن ولی اکثرا میدن کشورهای جهان سوم مصرف کنن. اینو میگن صادرات، میتونه به عنوان یک باری مثلا غیر نفتی ما عمل کنه. ولی در این حال ما چقدر نسبت به این موضوع حساسیت ایجاد کردیم، این نیاز داریم که قوانینی داشته باشیم که کارآمد باشه. ما در این رابطه قوانینی داریم، ولی این که کارایی داشته باشن، متاسفانه ما یه قانونی داریم به نام قانون ایمنیزیسی در مورد همین محصولات دستکاری شده ژنتیکی، ولی اون کارایی لازم رو و اون پاسخگویی که دستگاه‌های متولی باید داشته باشن در واقع نداره. این برای ما یه کارو مشکل می‌کنه. به اون حالتی که شما فرمودین برای نظارت و پاسخگویی.
بسیار عالی، متشکرم. چند تا پیامک براتون بخونم دوستان. دوستی از شیراز گفتن من اگر توانایی تغییر ژنتیک داشتم، ژنی رو که باعث انتقال بیماری از مادر به جنین میشه از بین میبردم. دوستی گفته محصولات کشاورزی تولید میکردم که آب کمتری احتیاج داشته باشم. و دوست دیگری گفته من کاری میکردم که به وسیله ژنتیک بعضی از گونه‌های زیستی گونه‌های زیستی منقرض شده رو برگردونم. دوست دیگری گفته من اگر قادر بودم رنگ کلاغ رو سفید میکردم تا دوست داشتنی تر بشه. اینو خانم آزاده از کرمان گفتن. و خانم فرزین از سبزوار گفتن من تمام مگس ها رو به پروانه تبدیل میکردم. به هر ترتیب اینجا داره کم کم تبدیل میشه به کمپین مبارزه با مگس و پشه. همینطور سپاسگزارم از آقای حسام از گرمه، آقای یا خانم پورجم از اصفهان، امیر از اردبیل، امیری پناه از شیراز، سجادی از مریوان، با وفا از مشهد، معین از یزد، عارفی از نیشابور، معصوم محمدی، خانم معصوم محمدی، بهزاد رفیعیان، سعید عسکری، خانم مریم از ملایر، خانم فاطمه قیصری و خیلی های دیگر که برای ما پیامک فرستادن. اگر فرصتی باشه حسامیشون رو خواهیم.
من اگه میتونستم رو ژن یک موجودی تغییر ایجاد کنم رو زنبور عسل این کارو میکردم. نژاد ایرانی یک سری صفات خوبی داره که اونا رو تقویتش کردم، یه سری صفات بد مثل طول اندیکی تال بالش و طول خرطومش اینا رو تقویت کردم ژنشو تا بهترین نژاد در بیاد. طبق گفته استادم جناب آقای امامی، بهترین زنبور هر منطقه زنبوران بومی اون منطقه هستن. کاری که الان دارن میکنن تلقیح مصنوعی مثلا نژاد کشورهای دیگه که اینا رو تلقیح مصنوعی میکنن و اصلا نژاد زنبور ایرانی که مدا هست و فراموش کردن، اصلا کاری روی این نژاد نمیکنن، ژنش رو تغییر نمیدن. من برهانی هستم از اصفهان.
از ویژگی های تغییرات ژنتیکی یکیش این هست که با مقاوم سازی ژن گیاهان مصرف سموم کاهش و محصولات افزایش پیدا میکنن. و از طرفی هم گیاهان تراریخته در مقابل حشرات و علف کش ها مقاوم میشن. و در رابطه با سوال باید بگم من روی تغییر بعضی از گونه ها که به صورت حشرات و کاربرد خاصی در ترمیم زخم های دیر ترمیم و عفونی دارن کار میکردن تا تعداد و عملکردشون رو بالا ببرن. تشکر میکنم، فتی هستم، خدا نگهدار.
بی نهایت سپاسگزارم از اینکه پیامت میفرستید برای ما و با ما تماس میگیرید. متشکرم از اینکه اینقدر ما محبت دارید. فرصت زیادی نداریم. خانم تفضلی 20 ثانیه با شما هست.
بله، صحبت از صادرات شد جناب دکتر حیات خیر. از جمله دستاوردهای مهم ما توی سالهای گذشته آغاز صادرات اولین داروی گیاهی ایرانی در سال 92 بودش که داروی گیاهی برای درمان زخم پای دیابتی بود که در ساختش هم از گیاه یونجه زرد استفاده شد که اونم به ثبت جهانی رسید. و آخرین دستاورد ما، چون وقت نداریم، نمایی از خانواده جدید مخمرهاست که در دنیا فقط 6 خانواده مخمر شناخته شده که این مورد آخر در ایران شناخته شد و باز هم یک مورد سبتیس و به عنوان یک طعم‌دهنده غذایی استفاده میشه. در خدمت شما هستم.
متشکرم جناب آقای دکتر حیات غیب. 1 دقیقه از برنامه باقی است، از شما میشنویم کلام پایانیتون.
من خیلی متشکرم که پایان کلام رو به من اختصاص دادید. من بار دیگه شنوندگان رو محترم رو به این بحث دعوت میکنم که در مورد ذخایر ژنتیکی، در مورد تنوعی که در کشور وجود داره، تعداد گونه هایی که وجود داره و محصولات مختلف غذایی، گیاهان دارویی که مختلفی که ما داریم و میتونه سرمخش منشأ بسیاری از داروهای جهان باشه و بالاخره اینها همه داشته های ما هستن، سرمایه ما هستن، سرمایه های ملی ما هستن. من توجه همه جوانان و همه دوستان رو جلب میکنم به این سرمایه ها و حفظ این سرمایه ها که همون ذخایر ملی ما هستن. خیلی متشکرم.
من از شما متشکرم که تشریف آوردید به استودیو جناب آقای دکتر حیات غیب. خیلی متشکرم خانم تفضلی. ممنونم از شما بابت اطلاعاتی که با ما به اشتراک گذاشتید و با هر دو نفر شما خداحافظی میکنم. بله، البته یه ذره بیرو درواسی تر اگه میخواستیم صحبت کنیم قاعدتا باید میرفتیم سراغ این موضوع که بالاخره چه خواهد کرد دولت. تصمیم میگیره که بکاره اینایی که وارد کرده یا اصلا وارد بکنه از این به بعد یا نه. این بحث ادامه خواهد داشت در کاوشگر. گفتیم رو درواسی، موضوع برنامه راهکار امروز هم رو درواسیه با مهدی استاد احمد، حسن سنووری و حمید محمدی. راهکار رو امروز بشنوید در همین رابطه است. متشکرم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. برنامه تقدیم حضورتون شد به تهیه کنندگی سرکار خانم شهره شایان و خانم مریم حمزه‌ای هماهنگی این برنامه بودن. سرکار خانم سارا تهرانی صدا بردار برنامه، خانم ها محبوبه تفضلی، ملیحه راشدی و عارف موسوی هم کاوشگران جوان برنامه کاوشگر. من سیاوش عقدایی در نهایت این برنامه رو به نمایندگی از دوستانم تقدیم حضور شما کردم. میدونید که همه ما اینجا اعتقاد داریم آدمی فربه شود از راه گوش. تا فرصتی دیگر شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.